بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم که در این مسئله که آیا قاضی می تواند به علم خودش عمل کند و علم قاضی برای او حجت است و می تواند یکی از طرق اثبات دعوا در محکمه باشد. بعضی قائلن به این که جایز است مطلقا، بعضی گفتن جایز نیست مطلقا، بعضی تفصیل دادن بین حق الناس و حق الله که در حق الله میتواند در حق الناس نمیتونه عمل کنه، بعضی به عکس. مشهور قول اول رو گفتن، ادعای اجماع شده، ولی بعضی هم مخالفن. ولی شهرت عظیمه‌ای هست بر این که جایز است قاضی به علم خودش عمل کنه. استدلال شده هم به آیات قرآن، هم به روایات و هم به وجوه دیگر. اما آیات، یکی این ردیف آیات هست که می فرماد یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. این آیه در سوره صاد آیه 26 خطاب به حضرت داوود پیغمبره که فحکم بین الناس بالحق. آیه دیگر داریم خطاب به پیغمبر خود ماست، السلام علیکم، صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماد و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. اینم در سوره مائده است آیه 42 و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. آیه دیگر عرض کنم که فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینم در سوره نساء آیه 51. پس امر به حکم به سه چیز، حق و عدل و قسط. یکی می فرماد به حضرت داوود حکم به حق بکن، پیغمبر می فرماد حکم به قسط بکن. خطاب عمومی اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این حق و قسط و عدل هر سه تا امر بشده، اینا هر کدام یک امور واقعی هستن. حق یه امر واقعی است، باید برای انسان کشف بشه از یه راهی من این حق رو به دست بیارم تا بتونم حکم به حق بکنم، حکم به عدل بکنم. امور واقعی هست که باید انسان از یه طریقی این امر واقعی حقیقی رو کشف بکنه. خب یه وقت است که با بیانه کشف میشه. دو نفر عادل میان شهادت میدن به اینکه زید فلان مبلغ از فلانی طلبکار است. این طلبکار بودن زید یک امر واقعی است، حق است، طلبکار دیگه، یه امر واقعی است. من باید این رو به دست بیارم، کشفش بکنم، حکم بدم. یه وقت است به وسیله بیانه برای من روشن میشه، منکشف میشه این واقع. یه وقت خودش اقرار میکنه، اونم یه راهشه. یه وقت هم من علم بهش پیدا میکنم. اگر من میدانم من قاضی علم دارم چه زید طلبکار است، پس این حق برای من منکشف است، کشف شده به وسیله از طریق علم. اینو من حق میدانم دیگه. قرآنم فرمود ان حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، این عدل است، این حق است. پس اگر قاضی علم به یکی از این امور پیدا کرد، حق رو به وسیله علم کشف کرده. علم، علم طریقی است، طریق شد این علم برای منکشف شدن این امر واقعی. و اگر من بر اساس او حکم دادم، حکم به حق دادم، حکم به عدل دادم. اگر بخوام خلاف او حکم بدم، من میدانم که زید فلان مبلغ طلبکار از امر، توجه فرمودین، در مقام قضاوت بخوام حکم به براءت امر بدم، بگم بله اون بدهکار نیست، خلاف قرآنه. قرآن فرمود ان تحکموا بالعدل بالقسط. ولو حالا اونجا خطاب به داوود است یا اونجا خطاب به پیغمبر است، اما خطاب خصوصیت ایجاد نمیکنه. باید حکم، حکم به حکم قاضی باید عادلانه باشد، به عدل و قسط و حق باشه. توجه فرمودین، اگر من بخوام خلاف او حکم بدم، خلاف قرآن عمل کنم. پس بنابراین ما میگیم به این آیه، به این سه آیه میشه استدلال کرد که قاضی میتواند به علمش عمل بکنه. چرا؟ چون اگر به علمش عمل کرد، اینو حکم به حق داده، حق براش با علم منکشف شده، بنابراین حکم داده از حکم به حق. یه اشکالی اینجا بعضی کردن سامانید، ولی ظاهرن این اشکال وارد نیست. اشکال اینه، اگر یادتون باشد ما قبلن همین آیات رو استناد کردیم، مرحوم صاحب جواهر استدلال کرد به این آیات برای اینکه میزان حکم به حق است. خداوند از مردم خواسته که حکم به عدل و حق بدن، اما قاضیش کی؟ هر مؤمنی، هر کس میتوند بود. مرحوم صاحب جواهر به این آیات استدلال کردن که قاضی میتواند هر مؤمنی باشد، اجتهاد شرط نیست، برای این که فرموده است ان حکمت اذا حکمتم بین الناس، یا ان حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. میزان حکم به عدله، بنابراین قاضی اگر هر مؤمنی باشد، مجتهد باشد، غیر مجتهد باشد، وقتی حکم به عدل کرد، حکمش نافذه. اونجا ما از این استدلال جواب دادیم، گفتیم که تمسک به اطلاق در جایی است که بدانیم اون گوینده مطلق در مقام بیانه، از این جهت، و این آیه در مقام بیان است از این جهت که حکم باید متصف باشد به حکم به عدل، به حکم به حق. این در مقام بیان کیفیت حکم، حکم باید حکم به حق و عدل و قسط باشد. اما قاضیش کی باشد؟ این آیه دیگه در مقام بیان اون نیست. نمیخواد بگه قاضی چه اوصافی باید داشته باشد. چون از اون جهت در مقام بیان نیست، تمسک به اطلاق نمیشه کرد. بگیم اطلاقش غیر مجتهد رو هم میگیره. ترجمه فرمودیم تمسک به اطلاق در جایی است که بدانیم اون مطلق گوینده مولا در مقام بیان از اون جهته. اینو اونجا ما جواب دادیم. مرحوم صاحب جواهر به اطلاق این تمسک کرد که غیر مجتهد هم میتوند قاضی باشه. جواب داده شد که نه، آیه از این جهت در مقام بیان نیست. همون جوابی که ما اونجا دادیم رو اینجا آوردن، گفتن که شما میخواید تمسک کنید به این آیه که میزان حکم به حق و عدل است از هر راهی پیدا بشه. این آیه در مقام بیان طریق نیست که طریقش آیا علم قاضی باشد یا طریقش بیانه باشد یا طریقش اقرار باشد، از اونجا در مقام بیان نیست. در مقام بیان این است که حکم باید این صفت رو داشته باشد، حکم به حق، حکم به عدل. اما ابزار کار، طریق که از اون طریق به واقع میرسید چی باشه، این آیه در مقام بیان نیست. پس نمیتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم و بگیم که از راه علمم اگر کشف شد حجت هست و میشه بهش تمسک. این ایراد رو به این استدلال کردن. ظاهرن این ایراد اینجا وارد نیست، برای اینکه قرآن فرمود اگر حکم کردید بین مردم باید حکمتون حکم به حق باشد. توجه فرمودید. خب منی که علم دارم این رو حق میدونم. درسته که قرآن ابزارشو نگفته از چه راه، اما حجیت علم ذاتی است. اگر بیانه رو نمی گفت ما نمیتونستیم اون ابزار رو ابزار بدانیم. اگر نمی گفت بیانه حجت است و اگر بیانه قائم شد ترتیب از سر بدید. با بیانه هم واقع کشف میشه. اگر شارع نمی گفت ما قبول نمی کردیم، گفتیم ما علم نداریم بهش. حجیتش شارع گفته. اقرار را اگر شارع نمی گفت اقرار العقلاء على انفسهم جایز و نافذ، ما قبول نمی کردیم. اما حجیت علم نیاز به گفتن نیست، جعل نمی خواد، حجیتش ذاتی است. قرآن فرماد حکم به حق بکنید. وقتی من حق می بینم برای منکشف واقع، اینجا نمیتونم بگم شارع نفرموده. از خود آیه که فرمود حکم به حق بکن، یعنی هر چه رو حق دیدی. توجه فرمودی؟ اونا جعل میخواست، طریقیت بیانه برای کشف واقع، طریقیت اقرار برای کشف واقع، اونا محتاج به جعل شارع است که حجتش بکن. اما در اینجا علم حجیتش ذاتی است. فرموده است علم به حق بکن، من این حقه، من قسم میخورم این حق است، ولو بیانه نیست اقرارم نیست. خیلی خوب. شارع ببینید، شارع فرمود حکم به حق بکن، این رو خواسته از ما، حکم به حق. اگر گفته بود حکم به حقی که از راه بیانه باشد، حکم به حقی که از راه اقرار ثابت بشد، گفتیم سمعن و اطاعت. اما اونی که خواسته حکم به حق است و من اینو حکم به حق میدانم، قیدم نکرده که حکم به حق از چه طریق. اگر قید کرده بود من گفتم تابع قیدیم، قید بیاد وجود پیدا کنه. فرموده است اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این حکم به عدل است، خلافش خلاف عدله. اگر من در همین جا بخوام حکم کنم به اینکه میدانم زید طلبکاره، طلبکار بودن زید رو میدانم، حق است، اگر بخوام خلافش حکم کنم حکم به جور میشه. توجه فرمایید. پس اینجا نمیتونیم بگیم در مقام بیان نیست، چون طریقی ما داریم، طریق عقلی است، رد نشده، رد نشده، برای شارع اومده اضافه کرده، یه حجتی کنار این حجت گذاشته، بیانه رو حجت کرده، اقرارم حجت کرده، قسمم طریق قرار داده، اونا درست. اما اگر هیچ کدام نبود این حکم به حق، ما این حق است دیگه. این بنابراین احتیاجی به عرض کنم که قید دیگری نیست و قید دیگری نداریم اینجا، حکم به حق و عدل خاصه و این حق است به نظر ما. بنابراین این ایراد اینجا وارد نیست. اگر چی؟
اگر این اطلاق شمول داشته باشه،
بله،
که بخواییم مورد بحث داشته باشیم، باید سنانیت رو و لعنم رو هم شامل میشه، اگر یه بناس شمول میشه و همه اونجا رو شامل نمیشه شما بگیم. پس در نیسته میکنی اصلا اطلاق نیست، زید توزه هم طرف مصبت هم طرف منفی، یعنی من لایعلم رو یکم حق
و منیت کنید و یعنی در درست ماست محلقه از دیگر دو خارج است. بله، یعنی خواهد بفرمود که حکم به حق که خاصه اگر کسی علم نداشته باشد خلاف این حکم طرف مثبتش رو فرمود شارع گفته است که حکم به این آیه که نگفته که ما از این میخوایم استفاده کنیم. نه ببینید، اگه ما از خود آیه الان چی بفهمیم، اول خود آیه رو بفهمیم تو بعد اون بریم ببینیم که اون قضا بالحق و هو لا یعلم چی میگه. آیه فرمود این حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعدل، باید حکم حکم به عدل باشه، درسته؟ اگر کسی میداند که زید طلبکار است و حکم داد، این حکم به عدل است یا نیست؟ این سوال قطعا این حکم به عدل. اگر بیانه قائم بشد این حکم به عدل یا نه؟ این دلیل میخواد، دلیلش حجیت بیانه است. اگر شارع بیانه رو حجت بکنه اون وقت پذیرفته میشه، اگر شارع حجت نکنه پذیرفته میشه. اقرار همینجور، اون دلیل میخواد. اما در اینجا حجیت علم گفتیم ذاتیست، دلیل نمیخواد، حکم به عدل خواسته است، اینم حکم به عدل. کسی که میداند اگر بخواد منتظر بیانه بنشیند، چون بیانه نیست حکم به خلاف بده، این به نظر خودش حکم به غیر ما انزل الله نیست، حکم به غیر عد نیست، شکی نیست اینجور. بنابراین از خود این آیه طریق ذاتی رو که قطعا شامل میشه، اون طریق هم اضافه کرده شاره که اگر بیانه آمد اونم حکم به عدل است، چون اونم حجت شرعی است. ولی اون شما علم بش نداری، وقتی بیانه قائم شد آدم علم که پیدا نمی کند، اما حجت شرعیه دارد، قضاوتش به استناد یک حجت شرعی است. اما اینجا علم حجیتش ذاتی است و طریق عقلی است، چاره نمیتونه طریق عقل را جلوشو بگیر. طریق عقلی است. بله. نه نیست قابل جا. بله. درست. ما این عرض کردیم. بله درسته. بله درست. ما از اطلاق نخواستیم بفهمیم. اونا این که اطلاق گفتن، گفتن در مقام بیان از اون جهت نیست، اونا با اطلاق میخوان. ما میگیم ما کاری به اطلاق نداریم. ما اینجا فرموده است حکم به عدل، هرچه عدل است. من اینجا عقلم تشخیص داد که این عدله، طریق عقلی دارم به عدل بودن بر اساسش حکم میکنم، نه از باب اطلاق. بله این درست. خب این بنابراین پس ایراد وارد نیست و استدلال به این سایه برای جواز عمل به علم این ثابت است. آیات دیگری هست باز در قرآن فرمود از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. اینم سوره نور هست آیه دوم. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. آیه دیگر قوله تعالی از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما در سوره مائده است آیه 38. خب در این دو آیه، در آیه اول حکم به وجوب جلد، فجلدو تازیانه بزنید، امره، امره به جلده، واجب شده جلد بر کی؟ این حکم معلق شده است به یه عنوان وصفی از زانی. هر جا صدق کرد عنوان زانی، این وصف عنوانی محقق شد، فجلدو. خطاب این اجلدو هم به حکام دیگه. ایها الحکام، کسی که طلب بسب زنا و این وصف درش محقق شد، فجلدوه. کسی که طلب بسب سرقت، وصف سرقت درش محقق شد، این سرقت رو انجام داد، شد سارق، این رو فقطه و ایدیه، فقطه و یده، دستشو قطع کنید. وجوب جلد و وجوب قطع معلق شده بر صدق این عنوان. هر جا عنوان سارق و زانی صدق کرد، این حکم یاد دوستان تجو فرمید. خب اگر من علم پیدا کردم، علم پیدا کردم، دیدم که این سرقت کرد، قاضی دید که این مرد زنا کرد، طلب بسه به این فعل زنا یا سرقت و وصف زانی محقق شد، حکم میاد روش، میگه فجلدو، یا عرض کنم که فقطه او. اگر انسان علم پیدا کرد که این زنا کرده، علم پیدا کرد به سرقت، پس تلبس به زنا یا تلبس به سرقت تحقق یافت، این وصف محقق شد، هر جا موضوع آمد حکم یاد روش، میگه فجلدو یا فقطعوا یده. اگر قید کرده بود در آیه، فرموده بود که از زانی که قام علیه شهود یا زانی که اقر به زنا فجلدو، خیلی ما میگفتیم اینجا نیست، اما قیدی نیورده است که زانی که قام علیه شهاده یا اقر به زنا، میگه از زانی این وصف. هر جا این وصف محقق شد، منی که دیدم این سرقت کرده است که این وصف محقق، شکی نیست. پس طریقیت علم، باز اینجا همون حرف میاد، طریقیت علم برای تحقق این وصف اقوا هست از طریقیت بیانه یا اقرار برای این وصف. قیدم که نفرموده در قرآن که ازا از زانی که از این راه قید کرده باشد، قام علیه شهاده یا اقره، قید نیورده. از زانی، عنوان از زانی هر جا صدق کرد، خب منی که علم پیدا کردم صدق کرد برامون، توجه فرمودیم. بنابراین در این دعایه هم ما ازش استفاده میکنیم که هر جا این وصف صادق آمد، این حکم مترتب برش میشه، یجب بر این شخص که این جلد رو یا قتل رو انجام بده، و وقتی بر من علم پیدا کردم محقق شد. این قلت که خب همین قید رو شما الان دارید مرتکب میشید، اینجا میشه از زانی که معلوم الزناست. شما گفتید نفرموده از زانی که شهد علی یا قام علیه الشهاده یا زانی که اقره، خب نفرموده از زانی که علمت، المعلوم الزنا نفرموده، گفته زانی. ما میگیم درسته نفرموده، ولی علم قید موضوع نیست، طریقه. کسی که علم به چیزی پیدا میکند دیگه علم خودش رو نمیبینه، اون معلوم رو مشاهده میکند. درسته من علم پیدا میکنم به سرقت، اما اون سرقت معلوم و سرقه نیست، سرقت است. از راه علم من بهش رسیدم دیگه. شخص عالم علم خودش رو نمیبیند که جزء موضوع باشد که این سرقت بشه معلوم و سرقه یا معلوم و زنا. علم کنار طریقه، هر عالمی معلوم رو میبیند، نه معلوم با قید علم. بنابراین پس معمانیم که معلوم الزنا تا بگید معلوم الزنا نفرموده، فرموده زانی. و کسی که علم پیدا میکند زنا رو میبیند یا سرقت رو میبیند، نه علم به زنا یا زنایی که علم بهش حاصل شد، توجه فرمودید. بنابراین وقتی کسی علم پیدا کرد به تلبس شخصی به سرقت، او را سارق میبیند. قرآن هم فرموده است که از سارق و سارقه فقط و عدیه خود، توجه فرمودید. پس اینجام از طریق علم اون عنوان محقق میشه، عنوان که محقق شد حکمیاد. پس علم برای قاضی حجت هست، میتواند به علمش عمل کند به استناد این آیه. منتها حرفی که هست این است که این دوتا آیه راجع به حدود است، حد سرقت و حد زنا. خب ما مدعامون چیه؟ مدعا این است که جایز است قاضی به علمش عمل کند مطلقا، هم در حدود حقوق الله هم حقوق الناس. این آیه حقوق الله رو میگرد، این دوتا آیه. حقوق الناس چجور از این دوتا آیه در میاریم؟ مرحوم سید در انتصار که دیروز نقل کردیم، ایشون اینجور فرموده که اذا ثبت ذلک فی الحدود فهو ثابت فی الاموال. وقتی آیه در حدود رو ثابت کرد که با علم میشه قضاوت کرد، در اموال هم ثابت میشه. چرا؟ لعدم القول بالفعل، تعبیرشون اینه، لأن من اجاز ذلک فی الحدود اجازه فی الاموال. هر که در حدود گفته جایزه، در اموال هم میگه جایزه. ولم یجزه احد من الامه فی الحدود دون الاموال. از امت، امت اسلامی، هیچ کس نگفته در حدود میشه به علم عمل کرد اما در اموال نمیشه. چون مرحوم سید از قول ابن جنید اینجور نقل کردن که ابن جنید جزء اونایی است که میگه جایز نیست به علم عمل بشه مطلقا فی شیء من الحدود والاموال. علیک مرحوم شهید از ابن جنید همین تفسیر رو نقل کرد که در حدود به علم میشه عمل کرد، در اموال نمیشه. پس این که فرمود جایز نیست، هیچ کس نگفته لعدم القول به فصل، نه قول به فصل داریم. پس این آیه، این دوتا آیه در حدود رو تجویز میکنه. بخوام تعدی کنیم به اموال، اگر قول به فصل نبود میگفتیم، اما میبینیم قول به فصل داریم. بعضی ها این قالب تفصیل شدن. پس با این دلیلی که مرحوم سید فرموده نمیتونیم تعدی کنیم از حدود به اموال. حالا بعضی دیگه هم گفتن، نقل مرحوم شهید غیر اونم نقل کرد. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر یه جهت دیگه میاد، شاید حرف خوبی باشه. ایشون فرمود که اذا ثبت در حدود که حق الله هست جواز عمل به علم، ثبت در اموال به طریق اولا، بل اولویت، تمثلی که به اولویت میکنه مرحوم صاحب جواهر. چه جور تمثلی که به اولویت میکنه؟ این یه مطلبی است که خیلی روشن و واضحه که در حدود که حقوق الله هست میگیم که بنابر تخفیفه. این مسئله مشهوریست، همه بهش معتقدن که در حقوق الله مبنیون علی تخفیف. اگر چنون چه فرموده چهار تا شاهه، برای اینکه به این زودیا ثابت نشه. در زنا فرموده در قتل دو تا شاهد کافیست، در زنا میگه چهار تا. اگر سه تای این چهار تا اومدن شهادتشون رو دادن، نفر اول شهادت داد که بله من دیدم این زنا کرده، دوم، سوم، قاضی میگه چهارم کو، میگن آ این الان داره میاد، پشت در داره میاد، میفرماد این سه تا رو بخوابونید چلاقشون بده، حد قصف بزنید، باید چهار تا آماده باشن. چهارمی میگیم کوش اینر رابه، میگن یعتی داره میاد، این دم پشت دره، فرمود این ستارا حد قذف میزنیم. چرا نسبت زنا دادید به یه جمع؟ این برای این است که بنابر تخفیف. اقرار کرده زنای محسنه، ثابت شده، بعد انکار میکنه، میگه حد رجم ساقط. از مجموع اینها میفهمیم که در حدود الله بنابر تخفیفه. اون از ماعز بود، روایت هست معروف، مال ماعز اومد حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، عرض کرد که تحرن یا رسول الله انی زنیتو، اقرار میکرد، حضرت روشون ازش برگردوندن، بلند شد این طرف نشست که پیغمبر روشونو کرده بودن، بلند شد این طرف نشست که یا رسول الله تحرنی انی زنی تو، روشونو از این طرف کرده، بلند شد این طرف نشست، حضرت فرمود لعلک قمزت، شاید دست بهش گذاشتی، فشارش دادی، شاید مثلا چه کردی؟ میگفت نه یا رسول الله، بالاتر از اینها. هی پیغمبر تلقین میکردن بهش یه چیزی که شاید اقرار نکنه، تا بالاخره گفت که همون کاری که یک مردی با عیال محرم خودش میکنه من با این اجنبیه انجام دادم. دیگه اون وقت عرض کنم که حکم به رجم دادن. خب در حدود الله مبنی بر تخفیفه، تا میشه میخوان ثابت نشه. اینجا رو قرآن میگه با علم ثابت میشه، درست؟ خب در اموال که بنابر احتیاطه چطور میشه به طریق اولا باید به علم ثابت باشه؟ اونجا گفتن اگر عالم شد ثابت هست دیگه، با اینکه حتی المقدور میخوان ثابت نشه. اگر علم رو میشد خدشه کنیم، اونجا باید خدشه کنن، در اونجا به علم قبول کردن. این دوتا آیه فرمود اگر حد الهی با علم ثابت شد اجرا کنید فجر دوهو. خب پس در اموال به طریق اولا، پس این اولویت بد نیست. گرچه دعای راجع به حدود است، اما در غیر اموال هم تصریح میدیم بل اولویه. پس اینم دو تا آیه که شاهد میشد که علم برای قاضی حجت هست، میتونه به علمش عمل کند مطلقات، چه در حدود الله چه در حقوق الناس. حدود الله رو که خود آیه موردش هست و تعدی به اموالم میکنیم، حقوق الناس بل اولویه. این دو تا دلیل از قرآن. وجه سوم که تمسک شده، باز اینو مرحوم صاحب جواهر داره، فرماد یا باید ما بگیم که قاضی میتواند به علمش عمل کنه، و الا اگر بگیم نمیتواند، دو تا تالی فاسد داره که هیچ کدام رو نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. یک، لازم میاد فسق قاضی، یا لازم میاد متوقف ساختن حکم دادگاه، دادگاه رو متوقف کنه بلا موجه، بگه من حکم نمیدم، ایقاف و دعوا، دعوا رو متوقف بکنه. با اینکه وظیفه قاضی فصل خصومت است، وظیفه قاضی اینجا نشسته است برای رفع تنازع، نمیتونه بگه استنکاف بکنه بگه من قضاوت نمی کنم. پس یا باید قاضی بتواند به علمش عمل کند، و الا دو تا تالی فاسد، یا لازم میاد فسق قاضی، یا لازم میاد ایقاف و دعوا. چرا؟ یه مثال، مثلا قاضی علم پیدا کرد که این شخص زنش رو طلاق داده، طلاق سوم، پیش خود قاضی اومدن طلاق داد، طلاق سوم، که بینشون دیگه حرمت آمد مگر اینکه محلل بیاد. الان این زن به این مرد حرام است چون طلاق سوم داده شد. حالا این زوج انکار کرده، اون زن اومده پیش قاضی، آ شما که شاهدی که میدونی، خبر داری، این مرا طلاق داد، منکر شده. قاضی اون طرف زوج رو میخواد، میگه نخیر من طلاق ندادم، انکار دارم. اینجا یا قاضی باید به علمش عمل کنه، حرف این عرض کنم که زوج که میگه من طلاق ندادم رو قبول نکنه، بگه نخیر، رد کنه حرفش رو، بگه طلاق دادی، این زن زن تو نیست، یا باید این کار رو بکند که اون وقت به علمش عمل میکنه. فهو المطلوب. اگر بگید قاضی حق ندارد به علمش عمل بکنه، خب یک از دو کار باید، یا باید قضاوت بکنه یا نکنه، از این دوال که برون نیست. اگر بخواد قضاوت بکنه، زوجه میگه مرا طلاق داده است، میگه شاهد داری؟ نه خیر، بیانه ندارم. روشو میکند به زوج، میگه من طلاق ندادم، میگه قسم میخوری که طلاق ندادم؟ میگه بله قسمم میخورم. قول قول اوز با یک یمین. اگر بخواد قضاوت بکنه باید قسمه ای رو قبول کنه، اینم قسم میخوره، قاضی هم حکم میکند که این زن زن اوست، زن تو بردار برو، با اینکه میداند این حرام است بهش. لازم میاد فسق قاضی، یک زن حرام رو در اختیار این مرد بگذارد. اگر قضاوت بکنه باید قسم او رو گوش بداد، استحلاف بکند، و بعدم این زن رو تحویل این مرد بده، با اینکه حرام است. لازم فسق القاضی. اگر قضاوت نکنه، خب لازم میاد ایقاف و دعوا بلا موجب. قاضی در اینجا نشسته در محکمه برای قضاوت، بگه من قضاوت نمی کنم. به علمش اگه بخواد عمل نکنه باید قضاوت نکنه. پس هر دو محضور دارد، یا باید به علم عمل بکنه که فهو المطلوب، اگر عمل نکنه یک از این دوتا تالی فاسد هست. مثالم زیاد داره، این یه مثالش بود. مثلا کسی عبدشو آزاد کرد، قاضی علم دارد که این گفت اعتقت و عبدی، آزاد شد. حالا منکره، عبد اومده شکایت کرده که این مرا آزاد کرده، شما هم میدونید این منکره. اگر بخواد قضاوت بکنه باید را قسمش بدهد که قسم بخورد من آزاد نکردم، اونم قسم میخوره. لازم میاد این عبد، عبدی که حر هست، حر را بدهد دست این طرف، بگه این عبد تو باشه. لازم میاد فسق قاضی. اگر قضاوت نکنه ایقاف و دعوا، یا باید به علمش عمل کند یا این دو محصول و همچنین جاهای دیگه. بنابراین اینم یک وجه که میگیم اگر قضاوت به علم جایز نباشد این دو محظور هست. این دو محظور که باطل، پس قضاوت نکردن به علم باطل، پس لازمش این است که بتوند به علمش قضاوت بکنه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم هم این همینه، میگه یا قاضی میتونه به علمش عمل بکنه فهو المطلوب، اگر نتواند عمل کنه لازم میاد که اظهار حق بر قاضی واجب نباشد یا دفع منکر بر قاضی واجب نباشد، در حالتی که فرق بین قاضی و دیگران نیست. دفع منکر بر هر انسانی واجبه و عرض کنم که اظهار حق واجبه. در همین مثال ها اگر چنونچه کسی ادعا کرد من طلب دارم و قاضی میداند دروغ میگه طلب نداره، یا باید اظهار حق بکنه، بگه چی؟ بگه تو که طلبکار نیستی چرا بی جهت ادعا میکنی، حرفش رو رد کند، ردش بکنه، حق را واجب اظهار بکند. بین اگر به علمش عمل بکنه باید اینا را اظهار حق بکند و رد بکنه، اگر نکند اون وقت لازم میاد پس بگیم که این واجب نیست به علمش عمل کنه، واجب نیست اظهار حق بکنه. این ادعا کرد من طلبکار هستم بی جام میگه، قاضی باید بر اساسش حکم بده، ولی اون میدونه غیر حق است. بله خب اگر اون وقت باید حکم بده. ببینید در اینجا که میداند این طلبکار نیست، یا باید حکم بده به این که نخه تو طلبکار نیست، این اظهار حق میشه. اگر بگیم نتوند حکم بده پس باید یا ایقاف و دعوا، توجه فرمودی، یا حکم نده یا واجب نباشد اظهار حق، ولو بی جام هست حکم بدهد به غیره. بله میگید حکم نده، ایقاف و دعواست از این باب، ایقاف و دعواست. حکم بده خلاف چیز هست، حق است. پس میگید یه کسی که قاضی است اظهار حق براش واجب، دفع منکر واجب نباشه. اگر حکم نده تحاشی بکنه میشه ایقاف و دعوا. این تقریبا اینم یه جهت. حالا یه روایاتی هم هست انشاءالله تمسک به نه عدم صلاحیت نیست، صالحه، صلاحیت داره به رسیدگی، ایقاف و دعواست. و صلی الله علی سیدنا محمد.